بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این بحث که آیا امامت در حقیقت اسلام، یعنی در اون اسلامی که در روایات آمده، دخالت داره یا نه، این بحث تمام شد. همون که فرستاده بودی داره من؟ آه. گفتم اینو در جلسه گذشته. آره اینو در جلسه گذشته گفتیم این رو. بله. حالا چند نکته سلا عرض میکنم. عرض میکنم که این روایاتی که معیار اسلام رو بیان کرده که معیار همین شهادت اینه، ما گفتیم که اون روایاتی که میگوید من انکر علیان فهو کافرون، این محکوم اون روایاتی است که اسلام رو تفسیر کرده و توضیحش رو هم عرض کردیم. حالا اینجا اگر این سوال مطرح بشه که خب بالاخره این من انکر علیان فهو کافرون، که ما به این نتیجه رسیدیم که این کفر، کفر در مقابل اسلام نیست، این کفر، کفر در مقابل ایمانه، یعنی مؤمن نیست. اون وقت وقتی گفتیم این مؤمن نیست، دیگه آثار عدم ایمان در آخرت بر این بار میشه، یعنی کسی که ایمان نداشته باشه این آثاری مثل شدت عذاب یا این گونه موارد داره. لذا فرقی نمی کنه ما بگیم این کفر در مقابل ایمانه یا بگیم این تعبیر به کفر از باب تنزیل منزله کفار در شدت عذاب. در این جهتش نتیجه یکیه، چه بگیم در مقابل ایمان یا این تعبیر رو ذکر کنیم، یکی هست. نکته دوم، این نکته رو باز در مطالب قبل گفتیم اما چون اهمیت داره تکرار میکنیم. ببینید این سوال اگر مطرح بشه که آیا از نظر فقه شیعه ما، یعنی مشهور فقهای ما که اهل سنت رو مسلمان میدانن و پاک میدانن، آیا این لمصلحتنه؟ آیا این عنوان لتقیه رو داره؟ بگیم حالا تقییتن این چنینه یا یک مصلحت عامه مسلمین اقتضا می کرده که ما اهل سنت رو ولو امامت رو نپذیرفتن اما پاک بدونیم اینها رو و مسلمان بدانیم.
فرض معذرت، این در زمان ما مشهورینه اما زمان خود ما حتی ادعای اجماع هم کردن که اینا کافران
ابدا.
مستمسک آقای حکیم بحث نجاست و کفار را ببین،
در مخالفی نداریم چنین چیزی. اصلا نمیشه آقای مقدس، اصلا نه نه حالا اگر کسی هم نه چنین ادعایی وجود نداره اصلا. حالا عرض بکنم براتون، شما ببینید نه خودتون ذهن خودتون رو بهش مراجعه کنید، چیزی که ارتکاز متشرعه بوده، یعنی من قدیم الایام الى زمان ناهازا، هم ارتکاز متشرعه این بوده که با اینها مراوده داشتن، با اینها مناکحه داشتن، معامله داشتن، در تشییعشون شرکت میکردن، ارتکاز متشرعه این بوده. نه یا نمیشه، نه حالا ازیزه بدید، نه ازیزه حالا آقای مقدس ازیزه بدید، شما مثل که تو این بحث قبلا نظر خودتو بهش رسیدی، میخوای دست از اون نظرم ور نداری، این دست از اون برداری، از زد فقهی درست نیست. ازیزه بدید شما عرض بکنم، ببینید شما بذارید عرض بکنم، ببینید ما با دلیل باید بیم جلو. ارتکاز متشرع این بوده که در نماز اینها شرکت میکردن، در عرض میکنم که مجالس اینها شرکت میکردن، فقط بحث اجتناب از اینها در باب نجاست نبوده، یعنی برخوردی که با اینها میشده غیر از برخوردی بوده که با کفار بشه، اینا معامله مسلم باشون میشده، سیره هم همینطوره. حالا ما ببینید گفتیم این پنجره رو اگه ببندید ممنون میشه، ما عرض کردیم که اینها، ما گفتیم ادله معیار داره به ما میده، میگه اسلام شهادت و ان لا اله الا الله و ان محمدن صلی الله علیه و آله رسول الله. خب این داره معیار به ما میده، و حتی این تعبیر در اون جلسه عرض کردم، یه کسی بپرسه حالا امام معصوم چه اصراری داشته این تعبیر رو بیاره، میگه و علا ظاهرهی جماعت و ناس، این جماعت و ناس ظهور روشنی در اهل سنت داره، یعنی همینی که جماعت اهل سنت دارن، یعنی معیاری که ما برای اسلام در روایات داریم به خوبی تطبیق می کند بر اهل سنت، هر کسی که این شهادت این رو بگه. خب ما باشیم و این معیار روشنه، میگیم خب آقا اگر کسی حالا منکر امامت شد مسلمان نیست، مسلمان هست اما غیر مؤمنه، ایمان نداره، و حالا آثاری که در خصوصا در آخرت بر ایمان مترتبه بسیار به مراتب گسترده تر از آثاری است که بر اسلام مترتبه، بر اسلام یا آثاری از قبیل حقن دما، نکاح، توارث، نمیدونم دفن در قبرستان مسلمان، اینا باره، اما آثاری که بر ایمان و عدم ایمان در آخرت بار هست قابل مقایسه برای این نیست. یعنی کسی فکر نکنه حالا ما وقتی آمدیم گفتیم اینا مسلمانن، طبق اون روایتی که خوندیم امام علیه السلام، امام معصوم فرمود بله مسلمانن و زالن، اما این معناش این نیست که بگیم آقا این خیلی مثلا اثری نیست. چرا؟ این زال بودن خودش خیلی آثار بد اخروی داره، حتی همین شدت عذابم، اصلا بگیم در این روایات که من انکر علیان فقط کفر یا فهو و کافران، این حکایت از این عدم دخول در بهش داره، خود این که بگیم آقا مؤمن داخل بهش میشه، این رو که ما اعتقاد داریم مؤمن داخل میشه، کسی که مؤمن نیست ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نداره، اصلا این داخل بهش نمیشه. حالا اینجا بین علماشون، بین مستضعفینشون باید فرق گذاشت و فرق نگذاشت، اونم یه حرف دیگریه. ازده فرم ارزم رو تمام بکنم، میخوام این نکته رو عرض کنم، این نکته مهمیه که اگر ما بر حسب روایاتمون میگیم اهل سنت مسلمانن، این یک مسئله تقیه‌ای نیست، یا بگیم یک مصلحت عامه اقتضا کرده بر این معنا، اینم نیست. ما یک معیاری داریم در باب اسلام، این معیار اینا هم دارن. حتی عرض کردم منافق به حسب تقسیم بندی ما جز مسلمان ها قرار میگیرن دیگه، چون منافق به حسب ظاهر میگن ما شهادت این رو میگیم، در قلبشون قبول ندارن. خدا میفرماد من میدانم که اینها در قلبشون کاذبن و دروغ میگن. اما یه مطلب دیگریه، این از اسلام خارج نمی کنه اینها رو. ما حالا بحث اولویت هم نمیخوایم مطرح کنیم اینجا. اگر کسی آمد گفت منافق مسلمانه، به طریق اولا و اهل سنت مسلمان بدانه، چون اهل سنت به اون شهادت اینی که میگن به او قلبن اعتقاد دارن، اما اعتقاد به ولایت ندارن. لذا میخوام این عرض کنم این مطلب که بگیم این اسلام اینها روی یک مصلحت عامه است، روی تقیه است، نه، این چیزها نیست و به حسب معیارهای واقعی که ما داریم، یه معیار برای اسلام داریم، یه معیار برای ایمان داریم. به عبارت دیگه شما این سوال رو برای خودتون مطرح بکنید و به یک نتایج خوبی هم میرسید که چرا ما دو چیز داریم، یکی اسلام یکی ایمان. چرا؟ خب این ریشه قرآنی داره که قالت الاعراب آمنا، خدا میفرماید نه شما ایمان نیاوردید بلکه بگید اسلمنا. این ریشه قرآنی داره، یعنی قرآن بین اسلام و ایمان فرق میگذاره. این نیست که در روایات شیعه بین اسلام و ایمان فرق گذاشته باشه، قرآن فرق گذاشته. خب حالا این فرق که باید بگیم یه گروهی مسلمانن و مؤمن، یک گروهی مسلمانن اما مؤمن نیستن، دو، خب چرا اساساً از اول آمد اسلام این تفکیک رو کرد؟ خب از اول اسلام و ایمان و همه چی خدا یکی قرار میداد. این برای این است که بالاخره شارع در نظر گرفته. یه عده شهادتین رو میگن، اقرار واقعی هم دارن به توحید، اقرار واقعی دارن به رسالت، اما حالا اقرار به ولایت نکردن، یا ممکنه بعضی از ضروریات دیگر رو مثلا بخوان انکار بکنن. اگر بگیم منکر ضروری کافر نیست، این تفکیک خودش یک ریشه داره. تفکیک روایی یا فقهی نیست که فقهای ما بیان بگن آقا ما برای جمع بین روایات اینطوری عمل میکنیم. تفکیک ریشه قرآنی داره، لذا اسلام در قرآن در روایات یه معیاری داره. هر که این معیار رو داشت مسلمانه، هر که این معیار رو نداشت مسلمان نیست. لذا نمیتونیم بگیم این لمصلحت عامه یا از باب تقیه بوده. اما اینکه فرمودن که خب صاحب حدائق خوارج رو اشکال کردی، خب خوارج رو شما میگید کافرن و نجس هم هستن، اگر ما گفتیم خوارج این چنینن پس باید اهل سنت رو هم اینطور ما بیایم بگیم. نه، ببینید خوارج مسئله حرب با امیرالمومنین علیه السلام رو آغاز کردن عملا و حقیقتا، خروج کردن بر امیرالمومنین علیه السلام، او یک عنوان دیگری پیدا کرد. درسته در این جهت که امامت امیرالمومنین رو منکر شدن مشترکن با اهل سنت، اما یک جهت عمدش حرب و در ناسبی ها اداوت. خب ناسبی ها منکرن، اما چرا ما میگیم نواسب کافرن و نجس؟ چرا میگیم خوارج کافرن و نجس؟ برای اینکه این عنوان حب و عنوان نسب در میان اینها وجود داره، که البته دیگه این بحث مفصلش در همون کتاب و طهاره فقه مطرح میشه.
حضرت این اول و دوم هم خوارج بود در مقابل امام علی، اما لذا این از خوارج
جنگ که نکردن با امیر المومنین مخالفت کردن. آب بین اینا فرق وجود داره. اینا آمدن گفتن پیامبر کسی رو، اینا آمدن گفتن پیامبر کسی رو معین نکرده. ببینید ما در مورد اولی و دومی اصلا عناوین زیادی اونجا میشه مطرح کرد، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. ببینید الان بحث ما اینه که من لم یعتقد به ولایت امیر المومن علیه السلام هل هو خارج عن الاسلام، اینو میخوایم بگیم. آخه از کجا دلیل باید بیاری؟ پس این روایات چی؟ نه تمام، یعنی هر کسی که معتقد به ولایت نیست ناسبیه؟ این هم درستی سوال. نه شما ببینید الان ما در کسانی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو قبول ندارن دو گروه هن. یه گروهشون ناسبی هن، یه گروه غیر ناسبی هن. ناسبی عنوانش هست که کسی که هم قبول نداره هم بغض و عداوت نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داره.
اول و دوم هم بغض داشت.
بله خیلی خوب عرض کردم، اونا رو جهات دیگه درست میگه، رو این جهت دارم عرض میکنم. رو جهات هر کسی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام بغض و عداوت داشته باشه این کافر و نجسه، این مسلمه. هر کسی داشته باشه اینو داریم میگه. چی فرمود آقای علایی؟ چی؟ حالا آقای مقدس اینجا رو توجه بفرمایید. حالا این بحث رو همین مقدار که من دارم، ببینید بحث مفصل از این که اینا عرض می شود که کافرن یا نجس در کتاب الطهاره مطرح میشه. ما اینجا به مناسبت این که عرض می شود که ببینیم، چون در کتاب الحج به این مناسبت داریم بحث میکنیم که حج از ضروریات اسلام وجوبش و منکر وجوب حج کافره، گفتیم ببین ملاک کفر و ملاک اسلام چیه، این رو بررسی کنیم تا بعد به این نتیجه ببینیم که آیا منکر وجوب حج کافره یا کافر نیست. تا اینجا این مقدار بس عرض کردم مفصل تر از اینش رو باید در کتاب الطهاره مطرح بکنیم. اونجا دیگه تمام ادله تمام اقوال باید مطرح بشه. حالا بحثی که الان میخوایم بهش برسیم بعد از این بحث این است که حج وجوبش از ضروریاته. قبلا ضروری رو معنا کردیم، گفتیم ما لا یحتاج الى دلیل و هو واضح بین جمیع فرق المسلمین. اگر یه چیزی نیاز به دلیل نداره، همه فرقه های مسلمین هم قبول دارن این رو، این می شود ضروری. حالا آیا منکر ضروری کافر یا نه؟ که خب صاحب هدایه یکی از راه‌هایی که برای کفر اهل سنت استدلال می‌کنه همین این است که اینها منکر امامت شدن و امامت از ضروریات دینه، از این راه وارد میشه. حالا ما می‌خوایم خود همین رو بحث کنیم، وقت بعد برسیم به همین بحث خودمون که آیا اگر یک کسی گفت من اسلام و قرآن و پیامبر و امامت و همه اینا رو قبول دارم اما وجوب حج را انکار کرد، حالا مخصوصا در زمان ما یه کسی بالاخره روشن فکریش گل بکنه بگه بر چی این پولا رو آدم ورداره چه بکنه، دیگه حالا واجب نیست، یا از اولم بگه واجب نبوده، انکار بکند وجوب حج را. میخوایم ببینیم آیا انکار ضروری خودش موجب کفر یا نه. خوب این بحث رو دقت کنید، این در بحث ارتداد این بحث برای شما مفیده، در همین کتاب الحج مفیده، در کتاب الطهاره مفیده، در خیلی جاها زکات وجوبش از ضروریات، من انکر وجوب از زکات فهو کافرون. سوال اینه آیا انکار ضروری مستقلن سببیت دارد برای کفر، ولو توجهی به این که این انکار ضروری موجب تکذیب نبی نشود، تکذیب نبی بشود، توجهی به این استلزام نداشته باشه. این محل بحثه که آقا یکی از اسباب کفر انکار ضروریه، با قطع نظر از این که موجب تکذیب نبی بشود، یا نه انکار ضروری اگر منکر ملتفت باشد به این که این انکارش موجب تکذیب نبی صلی الله علیه و آله هست، این موجب کفر میشه. به عبارت اخرى ما گفتیم آقا اسلام شهادت به توحید و نبوت، این درست، در این که اگر کسی یکی از این دوتا رو منکر شد کافر بحثی وجود نداره، این میشود خروج عن الاسلام. اگر کسی توحید رو نعوذ بالله منکر شد، کسی رسالت و نبوت پیامبر رو منکر شد، قطعاً کافره. آیا یک عامل سومی به نام انکار ضروری داریم که خودش مستقلاً موجب کفر بشه؟ اینجا سه قول در میان بزرگان مجموعاً وجود داره. یک قول این است که انکار ضروری مستقلا موجب کفره، ولو این شخصی که انکار میکنه التفات به این که این انکارش موجب تکذیب نبی هست به این التفاتی هم نداره، این موجب کفره. این یک قول. قول دوم این است که نه، اگر یک کسی یه ضروری را منکر شد و علم به این دارد که این ضروری پیامبر آورده، این رو به اسلام آورده، دو و بداند این انکارش موجب تکذیب رسول خدا میشه، این موجب کفره. در نتیجه انکار ضروری خودش مستقلن سبب برای کفر نیست، بلکه از استلزم تکذیب النبی موجب کفره. قول سوم تفسیری است که مرحوم شیخ اعظم انصاری داده که منکر ضروری اگر مقصر باشد کافرون، اگر قاصر باشد غیر کافره. اگر یک کسی جدید الاسلامه، هنوز نمیدونه حج چیه، ربا چیه، حالا تازه آمده مسلمان شده، بعد گفت نه به نظر من ربا حلاله، این موجب کفر نیست چون آدم قاصره. اما اگر یک کسی در بلاد اسلامی بوده، در میان مسلمین زندگی کرده، این بخواد ربا را حلال بکنه و انکار بکنه حرمتش رو، این مقصر هست و این عنوان کافر رو داره. این سه قول در میان فقها وجود داره. چی؟
قول اول دوم این تاکی مسلمان شدنم یعنی مرتفع.
نه دیگه، نه فرق نمیگذارم، نه بله بله، حالا عرض میکنم، توضیح میدم. این سه تا قول، حالا اولین بحثی که واقع شده این است که آیا ما در مسئله اجماع یا شهرتی داریم یا نه؟ اصلا اجماعی یا پایین تر از اجماع شهرتی داریم بر این معنا که منکر ضروری کافر است بل استقلال سبب برای کفر بشه؟ در کتاب مفتاح الکرام جلد دوم صفحه 38 اونجا این قول رو به ظاهر اصحاب نسبت داده، یعنی این قول که انکار ضروری سبب مستقل برای کفره. کتاب مفتاح الکرام جلد دوم صفحه 37 یا 38 هست. در مقابل خب جمعی از محققینم اینا گفتن نه، انکار ضروری سبب مستقل برای کفر نیست، اگر مستلزم تکذیب النبی باشد این مستلزم این موجب برای کفره. و قول سوم هم عرض کردم، قولی است که شیخ انصاری بین مقصر و بین قاصر فرق میگذاره. حالا ببینید عبارت مفتاح الکرامه اینه، و یدخل فی الکافر کل من انکر ضروریا من ضروریات الدین. یدخل فی الکافر یعنی مصداق اول و دوم کافر روشنه، من انکر توحید فهو کافر، یک. من انکر رساله، رسالت پیامبر ما را، فهو کافر، دو. حالا میگه و یدخل فی الکافر کل من انکر ضروریا من ضروریات الدین. بعد از عبارت مرحوم علامه شروع میکنه، قال فی التحریر ان الکافر کل من جهد ما یعلم من الدین، هر کسی که انکار کند ما یعلم من الدین، اون چه که معلوم از دینه، و مثل اوف الشرایع و نهایت الاحکام و الارشاد و الذکرا و تذکره و البیان و الروز و الروزه و الحاشیه المیسیه و غیرها، بل ظاهر و نهایت الاحکام و تذکره و روز. یه سه تا کتاب ما پیدا کردیم ظاهر اینها الاجماع علی ذلک به خصوصه، یعنی اجماع بر این که من انکر ضروریا من ضروریات دین فهو کافرون. خب بعد میگوید و فی شرح الفاضل، فاضل مراد فاضل هندیه، کشف اللسان فاضل هندی، میگه در کشف اللسان آمده تقیید و انکار ضروری به من یعلم و ضروریه. میگه این که ما میگیم منکر ضروری کافره اگر علم به ضروری بودنش داشته باشه. خب بعد میگوید و فی حدود الکتاب، یعنی کتاب قواعد که مفتاح الکرامه شرح اونه، در کتاب الحدودش و در کتاب حدود روز، یحصل الارتداد به انکار ما علم ثبوته من الدین ضرورتن، ارتداد اونجاست که یه چیزی ضروری بودنش معلوم باشه بعد انسان بیاد انکار بکنه. و فی حکم استحلال ترک الصلاة، استحلال و شرط مجمعن علی که تهاره او جزءن که رکوع، همانطوری که اگر کسی اصل وجوب نماز رو اگر آمد انکار کرد، اگر یه شرطی که مورد اتفاقه مثل طهارت یا جزئی که مورد اتفاقه انکار کرد، اینم همون حکم رو داره. و فی مجمع الفائده المراد به ضروری، حالا ببینید آیون در بحث ضروری که حالا ضروری چیه؟ ما در فقه یک ضروریات داریم، یک اجماعیات و قطعیات داریم. یه سری امور هست اجماعیه قطعیه. آیا این ضروری که در اینجا داریم بیان میکنیم و میگیم منکر ضروری کافره، مراد ضروریه در مقابل یقینی و قطعیه؟ خب اگه این باشه، اگر کسی بیاد با اجماع هم مخالفت بکنه، این کار ضروری کرده. یا نه، این مراد ضروریه فوق قطعیاته، فوق اجماعیاته. صاحب مجمع الفائده میگوید المراد به ضروری الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين، مراد به ضروری که منکرش تکفیر میشه این است که در نزد منکر ثابت باشد که این شی یقینا از دینه. یک، ولو بالبرهان، یعنی حالا ما تا حالا گفتیم که ضروری اونیست که نیاز به دلیل نداره، حالا اگر چیز با برهان آمدیم اثبات کردیم از دینه. ولو بالبرهان، ولو لم یکن مجمعن علی، ولو مجمعن علی هم نباشه، از ظاهرن ندلیل کفری و انکار و شریعه و انکار و صدق نبی فی ذالک الامر مع ثبوته یقینا عنده. خب صاحب مجمع الفائده منکر ضروری رو چون منجر به تکذیب نبی می شود کافر میدونه، برای خودش عنوان مستقلی رو قائل نیست. حالا ببینید این عباراتی است که از مجمع الفائده از مفتاح الکرامه ما خوندیم. در وقتی به عبارت فقها ها مراجعه می کنیم، من بعضی از این عبارت ها رو هم بخونم، چون در فقه واقعا فقیه تا نره سراغ فتاوای قدما نمی تونه فقه رو درست برش تسلط پیدا بکنه. شیخ طوسی در نهایه، حالا فتاوا رو ببینید، میگوید من استحل المیت او الدم او لحم الخنزیر ممن هو مولود و فطرت الاسلام فقد ارتد بذلک عن الدین. اگر کسی میته رو حلال بشموره، خوردن خون را حلال بشموره، خوردن گوشت خوک را حلال بشموره و اینم مولود بر فطرت اسلام باشه، با همین استحلال ارتداد پیدا میکنه. فقد ارتد به ذالک عن الدین. الان یه مسلمونی اگر رفت در خارج گفت آقای حرفا چیه گوشت خوک و اینا حرامه، حلاله ولو اسما مسلمان باشه، اما رو فتوای شیخ در نهایه مرتده. اجازه بفرمایید عبارتی خورده عبارات بخونم امروز که برسن. باز ابن حمزه در وسیله میگوید ان انکر وجوب الصوم ولم یتوب قتل. اگر کسی انکار وجوب روزه رو بکنه بگه روزه واجب نیست، قتل. ابن سعید در الجامع للشرایع میگوید من جحد محمدا صلی الله علیه و آله نبوته، کسی که انکار نبوت پیامبر بکنه، او خوب رو اینا دقت کنید، او جهد فرزن یعنی واجبی را، او حذرن یا حرامی را، او اباحتن حتی مباحی را، یعنی اگر کسی واجبی رو بگه واجب نیست، حرامی رو بگه حرام نیست، مباح هم بگه مباح نیست، لما علم من دینهی ضرورت و وجوبهی او حذرهی او اباحته، اگر از دینش ضرورت وجوبش یا حرمتش یا اباحش فهمیده شده باشه فهو مرتد. پس اینجا ببینید کنار انکار نبوت یکی از چیزایی که موجب انکار موجب کفر میشه انکار واجبه، بگه آقا فلان چیز واجب نیست، فلان چیز حرام نیست، اما چه واجب و حرامی؟ واجب و حرامی که به ضروره وجوبش ثابت باشه. نماز وجوبش به ضروره ثابته، نیاز به دلیل نداره. حج وجوبش به ضروره ثابته. باز محقق در شرایع میگوید العاشر و الکافر در نجاسات و ضابطه، اینا رو بید عرض کردم، مثلا مثل شرایع که در فقه ما معروفه به قرآن الفقه، یعنی خیلی رو عباراتش ما طلبه ها باید دقت بکنیم. میگه و ضابطه، فقهای قدیم این که رو قول قدما خیلی تکیه میشه حاضر نبودن یک واو رو جای او بگذارن یا او رو جای واو بگذارن، اینقدر روی فتاواشون خیلی هاشون که دقت داشتن که اصلا فتاواشون بر طبق مضامین روایات هم باشه. میگه العاشر الکافر و ضابطه، یعنی ضابط کفر، کل من خرج عن الاسلام، هر کسی که از اسلام خارج شد، این روشن توحید رو انکار کنه نعوذ بالله، نبوت رو هم انکار کنه، او من انتحله، کسی که خودشو منسوب به اسلام بکنه، من انتحله و جهد ما یعلم من الدین ضرورتن، اما اون چه که به ضروره از دین معلومه انکار بکنه. اگر کسی به ضروره چیز رو انکار کرد این میشود کافر. باز علامه در تحریر میگه العاشر و الکافر نجسون، حالا کافر کیه؟ کل من جحد ما یعلم ثبوته من الدین ضرورتن سوا اون کانو حربیین او اهل کتاب او مرتدین و کز الناسب و القلات و الخوارج. شهید اول در دروس میگه به انکار ما علم ثبوته من الدین ضرورتن او به اثبات ما علم نفیه، اگر یه چیزی ثبوتش یعنی وجوبش ضرورتن یا نفیش ضرورتن، نفی و ربا به ضروره در دین ما ثابته، حالا یک کسی بیاد نعوذ بالله بگه نه ربا اشکالی نداره. شهید ثانی در روضة البهیه میگوید و تحلیل و محرمن بل اجماع که زنا، مثلا بید حرمت زنا این از ضروریات عرض میشود که بعیدم نیست، حالا اینم بگیم از ضروریاته، ولی حرمت زنا در حدیست که از قطعیاته، دلیلش اجماع. طبق این بیانی که شهید ثانی میگه، میگه و تحلیل و محرمن بل اجماع کز زنا و عکسهو، یعنی تحریم و محللن بل اجماع. حالا اگر کسی یه حلالی رو حرام کرد، یه حلالی که بل اجماع حلاله، اگر کسی آمد گفت با عقد موقت که به اجماع فقهای شیعه صحیحه، گفت حرامه. مثالم میزنه به اصل نکاح، خود نکاح دائم. حالا و نفی و وجوب مجمع علی که رکعت من الصلوات الخمس. حالا اگر یه وجوبی، این که نماز از چهار رکعته، یه کسی بیاد بگه آقا نه یه رکعتش اضافه سه رکعته، و عکسش که وجوب صلات سادسه یومیه، صلوات خمس رو بگه شش تا نماز داریم، و ضابط انکار و ما علم من الدین ضرورتن، اونی که معلوم از دین هست به ضروره وقت گذشته. بخوام این عرض کنم آقا رو عبارات فقها امشب دقتی بفرمایید، ببینیم آیا از این عبارات میشه اجماعی پیدا کرد بر این که آقا انکار ضروری مطلقا اهم از این که مستلزم تکذیب نبی باشد یا نباشد، این خودش سببیت برای کفر داره یا نه. صلی الله علیه و
آله. دوم را بعد هم ثابت
کردیم.
یعنی مسلمین
استاد. الان جمعی المسلمین. یعنی جمعی المسلمین.
چی ضروری؟
ضروری بین جمعی المسلمین.
بله ضروری.
یک کفر دوم را بعد هم ثابت کردیم.
شورش. تو مبرار من این آیه چی با من کار داره؟